أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما عرض کردیم سمکان شما خوبه بفهمید ما عرض کردیم خدمتون که وقتی که دوتا خبر با هم دوتا خبر داریم با دوتا مضمون یا با هم قابل جمع یا نیست. قابل جمع بودنشون به اینه که با هم یه نسبت حکومت و ورودی داشته باشن یا جمع عرفی بتونه بینشون اتفاق بیفته. خواهی مضافه اینا رو از هم جدا کرد، یعنی جمع عرفی اوورد توی تعارض، حکومت و ورود برد بیرون، تا مثلا اینطوری بگن که اصلا تو حکومت و ورود از اولش چون دلیل اول اصلا معلومه که ناظر به دلیل دومه، تعارضی منعقد نمیشه حتی توهمش. اما در مثل عام و خاص حداقل در بدایت الامر تعارضی وجود داره در ظاهر کار، لذا ما باید ببینیم میتونیم جمع عقلایی عرفی محاوری کنیم یا نه. اگه تونستیم که دیگه اصلا وارد باب تعارض نمیشیم، این دو دلیل حجیتی که از اول داشتن سر جاش باقی میمونه. اگر امکان جمع نبود، حالا سه پله داریم از کنم بارها، ما این پله ها رو یک دو سه شو از این ور خوندیم، اما اندع اعمال الاجتهاد بعد از اون ور اعمالش کنیم. یعنی اگر دو تا خبر با هم متعارض شدن اول بعد دنبال مرجح بگردیم، نه اینکه تأخیر جاری کنه. تأخیر به ایه ما اخسته ادله ترجیح، حالا میبینیم بعدن خودشون رابطه دارن با ادله تأخیر. اگه ترجیحی جاری نشد توی اونجا، ما تو خود تأخیر ترجیح میتونه بحث بشه ها، توی روال آقای مظفر، خب این نتونستیم مرجحی پیدا بکنیم و این تعارض باقی موند، میام سراغ ادله تأخیر که ادله تأخیر دلیل خاص فلبابه که حجیت جدید میدن به یکی از طرفین به لاب اینه. اگه ادله تأخیرم نداشتیم مثلا از اول، میرون سراغ تساقط. تساقط که گفتیم قاعده اولی فلباب کف کاره، کف کار میشه چی؟ میشه تساقط. یعنی ما باشیم و دلیل، میگیم تساقط. اصول همین بود دیگه، اصول قاعده میخواست بوده، دلیل خواست سر جای خودش بحث میشد. حالا در اینجا گفتیم آقا ما روایت داریم که اندت تساقط اندل ببخشی تعارض باید چی کار کنیم؟ باید تأخیر جاری کنیم. که آقای مظفر توضیح این روایات رو با یه توضیح بر اساس قاعده عقلی تساقط داد، گفت چون که عقل میگه اولا و به زاد دو تا روایت متعارض با هم متساقط میشوند، پس ادله تخییر میان حجیت جدید میدن به احده ما لابعینه، چون دیگه دلایل حجیت خبر واحد اینجا جون حجت دادن به این دو تا دلیل رو نداره، نمیتونه حجت بده. ما اینجا با ادله جدیدی مواجهیم و حجت بخشی جدید اینجا مال تأخیره. پس اون کف کار تساقط بود. دقت کنه، دو تا دلیل که تعارض بینشون دیگه مستقر شد و ترجیحی هم نتونستیم بدیم، چه اتفاقی میفته؟ تساقط میکنن. حالا فقط یه نکته، آقای مظفر یه بحث مهمی رو مطرح کرد تو حرف آقای مظفر، تهش این شده ها، حداقل در نسبت تأخیر و تساقط، که حتی وقتی تأخیر جاری میکنی قبلش تساقط اتفاق افتاده، تساقط اتفاق افتاد بعد تأخیر اومد حجت جدید داد. بعدا باید ببینیم تو ادله ترجیح هم همینو میگه ایشون یا نه، یعنی اونجا هم قبلش تساقط بعد مولا حجت جدید میده یا نه. در ادله ترجیح داره مولای تو یه ملاکی میده که یکی از اون دوتا خبر این اونه که مطابقه با واقع. چرا؟ مخصوصا اگر ادله ترجیح از باب اقربیت الی الواقع بدونیم، اون وقتی که حجیت جدید میتونیم بگیم نیست، میتونیم بگیم ادامه حجیت خبر واقع رو سر جاش میرسیم. اینجا آقای مظفر خوب خوندن این تیکه، آقای مظفر نه مفتر جامل حادث هم باز کنیم، بعضی حادثشون کاملا تقطیعی ورده، ما کاملش رو بیاریم اونجا. روایاتی که دال بر تخییرن و روایاتی که دال بر توقفن. اینجا میاره و میخواد یه تسلیمی بگیری، یه توضیحی بده که قاعده ثانوی در باب تعارض و تعادل چیه. ببینید امینو بخونم. نه راحت مشکل نداره. بله کجا رو برسید؟ آها میشه صفحه خب مکاتبه همیری. بله اذا عرفت ما ذکرنا، این توضیح اولیه‌ای که در باب رابطه تخییر و تساقط دادیم. دوستان ببینید همه اصول و دیگه، حالا شما البته شأنتون اجل از اینه که ما اینا رو بگیم، اما اصول رو باید در یه سازمان با هم خوند. با اینکه این علم و این قد توش سوراخ وارد کردن و پاره پارش کردن که اصلا سازمان درونیش هم به محاق رفته جاهایی، اما باید تو یعنی ما باید الان بتونیم قصه اصول رو از اول تا اینجا بگیم که تو تعارضی خیلی مهمه. بعد تو خود سازمان تعارض یعنی باب تعادل و تراجیح باید جای تخییر معلوم شه بر اساس خود ادله اربعه ای که داریم. جای تخییر کجاست؟ ببین مظفر جاشو معلوم کرد، میگه جای تخییر بعد از تساقط، بعد از اعمال تساقطه. لذا اینطوری نیست که ادله تخییر ورود داشته باشن بر دلیل عقلی تساقط، که چون میتونیم تخییر جاری کنیم پس تساقط نیست. حرف مهمیه. ایشون میگه تساقط شد، ادله تخییر اصلا جدان، بعد از تساقط حجیت جدید میدن به دلیلی که لا به عینه بین اون دو تا دلیل وجود داره.
ظاهر روایت
داشتن جناب؟
نه،
از به دلیل عقلی ایشون میگه اون دو تا دلیل نمیتونن حجت باشن، لذا ادله حجیت خبر واحد دیگه تو دلیلین متعارضن کار نمیکنه. خود عقل میگه، میگه حجیت خبر واحد مولا چی گفت؟ خبری که فلان و فلان باشد. الان این دوتا خبر اجازه نمیدن که اون رفیقشون مصاحبشون این ملاکی که مولا تو حجیت خبر واحد داشت رو دارا باشن، پس هر دوشون از ملاک مولا چی هن؟ ساقطن. از ملاک مولا ساقطن ولی ادله تخییر داریم. پس این ادله تخییر معناشون چیه؟ اینا ادله جدیدی هن. اینا ناظر به ادله حجیت خبر واحد نیستن. حالا اگر کسی اینطوری بگه که این ادله تأخیر اصلا ناظر به ادله حجیت خبر واحده، لذا مولای من ادامه حجیت خبر واحد داره یکی از خبرین اینجا تحکیم میکنه، لذا اصلا کار به تساقط نمیرسه چون تأخیر جاری شد، لذا مولای من یکی از ادله رو خودش داره میگه بذار کنار. وقتی گذاشت کنار دیگه اصلا با هم تنافی مدلولی پیدا نمیکنن تا از حجیت بگم. میخوام بگم اونم یه بیان دیگه است. ببینید کدومش؟ آره اینجا دیگه یکم لفظ شناسی این ادله مهمه. این ادله آیا لسانشون لسان تتمیم حجیت یا لسانشون لسان تأسیس حجیت؟ اگه لسان اینا لسان تأسیس حجیت باشه، حالا اینا از کجا باز میفهمیم؟ باز از لسان میفهمیم یا دلالت اقتضا میفهمیم؟ فرمایش شاه مظفر ببینیم کافیه که ما باشه روایت رو معنا کنیم یا نه.
ثمره چی میشه؟
ثمره اینجا نداره، ثمره فقهی نداره. ثمرهش در اینه که آیا ما دلیلین رو اول تساقط درش قائل شدیم بعد اومدیم سراغ دلیلت. ببینید اگه شما تساقط قائل شده باشید دیگه ادله حجیت خبر واحد این دلیل رو بر تو حجت نکرده، این ادله به واسطه ادله تخییر در باب تعارض حجت شده.
پس یکیشو که تخییر داریم، اونی که مثلا اون میشه اون یکی
حجت. اوکی میری کنار. حالا تخییر ابتدایی استمراری بحثیه، ولی حداقل در اون موقفی که اینو انتخاب کردی و یکی میری کنار. اما مطلب چیه؟ مطلب اینه که دیگه آیه نبع اینو برای تو حجت نکرده ها. گوش کن تو سیستم های مظفر که الان داره توضیح میده، آیه نبع، آیه نفر، سیره اوغلا اینو حجت دیگه نتونست حجت کنه. اینو روایت حسن ابن جهم از امام رضا داره حجت میکنه. این یعنی یه دلیل جدید عند التعارض. ببینید اذا عرفت ما ذکرنا فلنذکر لك اخبار الباب لیتضح الحق فی المساله. حالا که اینا رو متوجه شدید بذارید اخبار باب رو بگیم تا حق مساله براتون روشن شه. فان منها ما يدل على التخییر مطلقا، بعضی اخبار بر مطلق تخییر دلالت داره. کلن هم یعنی بین اخبار کلن کلن دوتا خبر تو مخیری بینشون. بعضیاش یدل علی تأخیر فی صورت تعادل، بعضیاش میگه اگه به تعارض رسیدن تو برو تأخیر جاری کن. حال فرقاشو پایین میبینیم. منها ما یدل علی توقف، بعضیا چی ان آقا؟ بعضیا دلالت بر توقف دارن که الان مثلا 11 تا روایتشون تو تأخیر میاره، بعد بررسیشون میکنه، بعد اخبار توقف رو هم خدمت شما که عرض کنم اخبار رو نمیگه، یه توضیحی میده توش که ان شاء الله برسید. خب اولیش چیه؟ کجا؟ و منها ما یدل فر ثم نعقب علیها بما یقتضی، بعدش اینو ادامه میدیم به اون اقتضاء بیانی که بعد بکنیم.
یه سوال اساسی بله، وقتی ما این شأن تریویت علل واقع امانات و اخبار مشکل رو در نظر میگیریم و اصلا یکی از عمده ادله اثبات ما برای حجیت خبر واقع سیره وقلا بود دیگه، و ما یه جورایی داشتیم میبردیمش زیر تدیبات صلاحیه. وقتی ما بخواییم این کار رو بکنیم اصلا شکلش رو داره که اخبار واحده رو شارع بتونه به صورت تعبدن دخالت بکنه و بگه آقا شما بگینه من کن برو که من نبودم یک سری ملاقات بده، چون طریقیت علل واقع این اصلا نمیدونم.
دو تا سوال، یک بخواد طریقیت علل واقع کجای بحث و حجیت بود؟
خب این مواصله اوغلا،
شما تو بیانتون لفظ این خوبه، ببین لفظ طریقیت هست اما واقعش نباید اینقدر پر رنگ بشه. ببینید ما توی اوغلا خبر واحد رو حجت کردیم چون غالبا مطابقه. مطابقه یعنی چی؟ یعنی قائله اینو گفته، یعنی اینی که میاد اطلاع میده به من دیدم فلان اتفاق افتاد، این خبر عن حسن یا قریب من الحسش غالبا مطابقه، لذا اغلا به این اعتنا میکنه. خب حالا این محکمه، ببینید ما تو سیستم آقای مظفر محکمه من محکمه شارعه، تو محکمه شارع سیری اغلا هم حجته، تازه آقای مظفر سیری اغلا رو هم نتونست تعدیبات صلاحیه کنه،
تلاش میکرد
ظهور هم نتونست، همه رو از باب اتحاد مسلک درست کرد، درسته توی الفاظش اونا هم بود، اما اینکه شما یه چیزی رو با اتحاد مسلک درست کنی غیر از اینه که ثبوتن بگی شارع هم با ایناست. یه بار میگین از شارع داشت باشون زندگی میکرد، لم یردع. ببینید اگه آقای مظفر لم یردع و نگه توی حجیت خبر واحد، درست مصداق مثلا تعدیبات و وقت اصلا کلن ماجرای طور دیگه شاید بشه. اما حالا تو سیستم های مظفری محکمه شارع حجیت خبر واحد با قاعده کل ما به ذات لا کل ما بالعرض لا بد و ینت الا ما به ذات هم حلش کرده نزد شارع. حالا توی محکمه شارع میتونه تصرف کنه، شارع میگه آقا درسته که اغلا اینو میگن اما این تیکه رو من اضافه بکنم توی امور شرعی عادلم باشه. اگه شارع اینو گفته باشه اگر اشکالی داره؟ نه. اوغلا اینطوری خبر منتقل میکنه اشکال نداره، من مخلص شما هستم، اما فقط یه قید، یه آدم عادل باشه، شیعه باشه مثلا، خبر از من میخوای بگیری از شیعه بگیر، یه نوع ردعه ها، یه نوع تقعید سیری اوغلاست. حالا این شارع من که به قول شما سیری اوغلا رو پذیرفته، رسیدیم به باب تعارض. سیری اوغلا چی میگه؟ میگه تساقط، قاعده اولی تساقط، مجمل میشه یا از حجیت میفته. اما خود عقل میگه حالا اگه اونی که تو حساب کارت باشه قرار آخر تسویه حساب آخر ماهو با اون بکنی، اگه خود اون میگه آقا هر کدوم از این اجناسو میخوای بفروش یا بخر، عقل چی میگه؟ عمل کن دیگه، مرض داری که عمل نکنی؟ میدونم که اگه تو باشی لو خلیت و نفسک، میگه خب اینا هر دوشون حرف مولا نیستن، اما خود مولا بالا برات قانون گذاشته. آقا میگه من میدونم شما بعضی وقتا میخواید جنسای برای مغازه من بخرید بین اصل و کپی میمونید، نمیدونی کدومش، من میگم اشکال نداره هر کو میخواد برد بیا.
این یه جور امری به دادی جهت نیست
جانم،
یعنی کاری رو مجبور نداره، یعنی داری امر میکنه که امر کن، چون ما
اشکالی نداره اصلا، میتونه مقامش مصلحت تسهیل باشه. آفرین، خوبه، اشکال نداره، خوبه، حتی اگر دعای مولا این باشه که این اکثرا به واقع میرسه یا میخوام به تو تخفیف بدم، اشکال نداره. ببینید مولای من از اول که مصلحتت هست، از اولی که برای من امارات رو جعل کرد، این سوال شما پیش می اومد. به روز اولی که امارات رو جعل کرد یعنی به من مجوز خطا داد، مگه نداد؟ با چی درستش کرد؟ به مصلحت تسهیل. الانم بین دوتا روایت مونده، حالا مولا تو ذهنش چیه؟ حالا یا چون غالبا تخییر مصیب الالباقی میشه، یا چون که میخواد به تو سخت نگیره، یا چون که فلان است و فلان. گفتم آقا وقتی دوتا خبرت به تو رسید دعیه ما اخسته، درست مبسمون علیک. میخوام بگم محکمه مولاست و تو محکمه مولای من واقع مهم نیست که چی حجت، چی مهمه؟ حجیت مهمه، حجت مهمه. بله یه بار ببین منم و مولا بعد واقع برسونم، اما اگه خود مولا گفته آها منم دیگه یکی اینا رو میخوای انتخاب کن، هر کدوم میخوای بردار، اشکال نداره، و برمیدارم مؤاخذه نمیشم، همین کافیه برام.
وارد باید بشه برای ادله، نه اینکه میخواد حجیت ثانی بده با این برای اینکه شما فهمید، یا وارد یا
حاکمی. بر کدوم ادله؟
ادله تخییر.
خب بر ادله چی؟
بر ادله وجود خبر واحد، بر اون تساقطه که میگفتیم با دیمه
تساقطه
با این برای شما فهمیدی، باید بگیم
خب آه قبول ها آه. منم میگم میشه اونو تقویت کرد، میشه اینو تقویت کرد، یعنی اصلا به تساقط نرسیم، اشکال نداره، این خوبه، حرف خوبی، میشه اینو تقویت کرد. حالا مزفرت با این ریل نیومده. ببینید آقا و منها ما یدل علی التوقف ثم نعقب علیها بما یقتضی، بعدش هم توضیحاتی میدیم بعد از روایات. فنقول ان الذی اثرنا علیه من الاخبار هو کما یلی، اون چیزایی که از اخبار در باب تخییر به دست آوردیم اینایی که الان ادامه میگیم. یکی خبر کی؟ الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قلت یجی اون الرجلان، آقا گاهی میشه دو تا آقا میان پیش ما و کلاهما همشون هم ثقن، آدم مطمئنی، به حدیثین مختلفن، اینا یجی اونا به حدیثین مختلفن، یعنی دو تا حدیث مختلف متعدی به با، دو تا حدیث مختلفو برای ما میارن، یجی اونا به حدیثن میان، نه میارن اینطوری بگی من گفتم میان میارن، فلا نعلم ایهما هل ایهما الحق، نمیدونیم کدومشون حق، چیکار کنیم؟ قال فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت، اگر نمیدونی کدوم حقه موسع علیک، وسعت دارد بر تو، راحت باش، به ایه ما اخسته، هر کدوم خواستی اخذ کن. حالا روایت شناسی که ما مظفر بریم چند تا روایت اینجا، چندین روایتی که یکی بررسی می‌کنیم. و هذا الحديث به هذا المقدار من ظاهر فی التخییر بین المتعارضین مطلقا، اگه ما باشیم و این روایت می‌بینیم مثلا امام رضا بگو حتی نگفته کدومشون موافق کتابه، کدوم مخالف عامه است، کدوم به مشتهر بین اصحابه، که نه گفته آن مخیر مطلقا، مطلقا یعنی حتی مرجحات رو درش دخالت نداره. ولیکن صدرهو الذی لم نذکره، صدری داشتی روایت که ما ذکرش نکردیم، چی بود صدرش؟ این آقا تو پاورقی کتاب ما آورد و هو قول علیه السلام ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله و احادیثنا، هر چیزی که اما بترسید اول مقایسش کن با کتاب و احادیث که اما قبلا به تو رسیده، این غیر از اجتهاده. آخه من چطوری مقایسه با کتاب و احادیث دیگه کنم؟ درجه ای از اجتهاد میخواد. بعد طرف اصلا اخبارگری خیلی جدیدن دیدم رواج پیدا کرد، این استو اصلا این منو با. طرف هیچ اصلا آخوندم نیستن جدیدن، قبولم ندارن ظاهرا، از رو هم نمیتونن کتاب عربی رو بخونن، میگن اهل بیت تو هر چه سر یه بحث مفصل الان دارن که نمیدونم خون اهل بیت نجس هست یا نیست یا فلان چی. والله من نمیدونم اصلا کجای تاریخ ما گرفته. ها
من خواهد
کنه
امام
زمان رو بیریزم ولیکن صدره الذی لم نذکره مقیدون بالعرض علی الکتاب و سنه، اما صدر این روایت مقیده به عرضه این روایت به کتاب و سنت. فهو یدل علی ان التخییر انما هو بعد فقدان المرجح. ببین دوستان آقای مظفر دو تا کار داره میکنه، یکی اینکه قاعده ثانوی بسازه، یکی میخواد چون بعدن مرجحاتو بگه، بگه اول مرجح بعد جاری بشه، اول تأخیر. خب اگر تأخیر من بتونم جاری کنم دیگه مرجح معنا نداره. لذا اینجا میفرماد که این روایت هم مطلق نیست، اگه مطلق بود با اونا قیدش میزدیم ما، اما خود روایت هم ذاتا مطلق نیست. ولو فی الجمله یعنی چی؟ یعنی همین مرجحاتی که اینجا امام نفرموده در روایت، ولو فی الجمله بعض المرجحات که اینجا آمده، یعنی حدیث و کتاب، چون مخالفت با عامه هم هست، اشتهار بین الاصحاب هم هست.
از خود فیضالم تعلم نمیشه در
مورد چطوری؟
که
از مثبت علم رو هم با اون وسعتی که شارع خودش برامون درست کرده دمشون، یعنی
خب
دست زن و اینا
رو داخل در علم کنیم.
خب بعد
میگید
با
فضالم
تعلم چی درست میشه؟
هر وقت حالا به تعبیر دیگه میگیم، هر وقت حجت وسط نشد که کدوم یکیه، اون وقت هر کدوم خواستیم انتخاب.
خب نشده دیگه، طرف خودش تو روایت گفته چی؟ فلا نعلم ایهما الحق.
میخوام بگم اصلا نیازی به صدر نیست، از همین نمیشه فهمید.
چرا که چی که بعدا به عرضه به کتاب بشه و به سنت؟
قبل اصلا مرجعات باید باشه.
چرا از کجا مرجعاتو بیاریم؟ کی گفته باید مرجعات باشه؟ دو تا خبر من رسیده از امام رضا مختلفم. ها فرض کن بالای روایت هم نداره، اومدم پیش امام، امام میگه به هر کدوم خواستی امام، واقعا مختلفه. فرض کن اون روایت رو نداریم، اون روایت فعلا دخالت نده، میدونم این میتونه بعدا مقید به اونا باشه، فرض کن اونا نداریم، لم تعلم مخیر. مگر اینکه شما اینو میگی، بگی زمانی لم تعلم صدق میکنه که این روایات امام صادق هم اعمال کرده باشه در مسئله ترجیح، پس یه آقایی که داره میگه فلا نعلم ایهما الحق، یعنی میگه مرجحات هم اعمال کردم نشد. اگه اینو بگیم مشکلی پیش میاد، زید اون روایت اصلا تأخیر رو گفته امام، اگه نشد مخیر. چرا میاد دوباره سوال میپرس؟ یعنی حسن ابن جهمو باید بشناسیم کیه. ببینید خیلی مهم، اگه حتی شما آدم خیلی بزرگی، اگه یه آدم غیر فقیه، ما انتظار نداریم که روایات تعارض امام صادق هم تو ذهنش باشه و عمل بکنه. اون وقت امام وقتی که دیگه اینجا براش اسم مرجح نمیاره، یعنی داره انگار مطلق حرف میزنه. یه بار زراری، یه بار ابن ابی عمیری میاد، اصلا فقیهه، ها؟ اونو میتونیم احتمال جدی بدیم که اخبار مرجحات رو هم دیده و شنیده و عمل کرده و اینو داره میگه. مثلا خیلی راوی مهم
میشه. سبق‌الوقوق هم باید در نمیاد.
سبق‌الوقوقش هم مهم آفتاره.
برای
هم
داریم
بار داریم. خیلی سخت.
علاوه
بر سبق‌الوقوق مگه هر چی روایت امام صادق اینو دیدن، حتی فقهاشون معلوم نیست. اینجا امثال آقای شبیری مهم میشن، کاری که ایشون میکنه این تیکه که تو بفهمی اینجا چه خبره. حتی شاید بتونیم یه طور روایت رو تنقیهش الان کنیم که نیازی به اون نباشه ها، اما کلن اینا مهمه. راوی شناسی، زمانی که داره این روایت رو از امام میگیره، اینا همش مؤثر میتونه باشه. خب خبر الحارث بن المغیره عن ابی عبدالله، خبر الحارث بن مغیره از امام صادق سلام الله علیه که در وسائل شیعه جلد 18 آمده. عموم اینا هم تو ابواب صفات قاضی و اینا آمده. اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقتون فموسع علیک، اگه یه حدیثی از اصحابت شنیدی و همشون هم ثقه هستن، موسع بر تو، یعنی تو میتوانی، وسعت وجود داره بر تو، هر کدوم میخوای عمل کن. حتی تر القائم فترد علی، تا زمانی که قائم رو معنی امامه، تا زمانی که اصلا دوستان رمزی حرف زدن موج میزنه توی روایت. حالا بعدی هم ببینید عجیب و غریب، نه حتی ترانی، حتی از این جهت میتونیم بگیم امام داره قاعده میده، حتی تر القائم فترد علی، تا زمانی که قائم یعنی امام رو ببینی و به او برگردانی، بگی آقا کدومش درسته. و هذا الخبر ايضا يستظهر منه التخير مطلقا، این خبرم ظاهرش چیه؟ باز مرجح توش نیست. امام فرموده آقا خبرای ما، اولا که مختلفش از کجا دیدیم؟ امام که نفرموده مختلفی، اذا سمعت من اصحابك، خب معلومه دیگه، ظاهرا تو سوال اونم باید باشه. اذا سمعت من اصحاب که الحدیث و كلهم ثقتون، فما معلومه که یه اختلافی هست که حالا تو هر کدوم میخوای عمل کن. شاید تو این شب بشه حالا و یقید و بله من کلمت فموسعون علیک، این مطلقاًش از کجا میفهمیم؟ از موسعون علیک دیگه، مقید است. و یقید و بر روایات الاتیت دالت علی ترجیح. ببین آقای مظفر میگه حتی اگه اینجا روایت مطلق باشه حمله بر اون مقیدات بکنیم، یعنی تقییدها اتفاق ببین برای ما معنا داره، برای ما که متأخر از امامیم. ما اون بحث قبلی که داشتیم میگفتیم برای همون فرده، آیا او روایاتو دیده یا ندیده؟ آره. شما خوبی؟
آره.
کمی؟ بخواید درازم بکشی بکشش کنه؟ نه جدی میگم آقا، اینجا هر فعلی که مخل به درس نباشه و حدود شرعی توش رعایت بشه آزادید انجام بدید. آره. ولکن یمکن ان یناقش فی استظهار تخییر منه. ایشون میگه حتی تو اصل استظهار تخییرم میتونیم اینجا نقاش کنیم، یعنی غیر از این که اصلا اگه تخییرم بود مقید میشد در روایت ترجیح، اصل استظهار تخییرم ایشون میخواد اشکال کنه. چرا؟ یک، این امام اصلا این روایت مال زمان غیبت نیست، مال زمانی که تو دسترسی به امام داری. چرا؟ چون فرموده حتی تر القائم فترد علی، تا زمانی که امامو ببینی این انگار من میتونم برم مدینه برگردم تو اون زمانه. لذا یک قاعده جهان شمول همیشگی ثابت نمیکنه در باب تعارض.
چیزی که تو رساله
چه
میگن که مثلا اگر شما ندونستی
تو چی میگن؟
رساله
آها رساله
که میگن مثلا شما اگر ندونستی حکم یه چیزی رو دو بچ بدی یه بچ شو رجوعنه عمل کنید بعد برید رجوع کنید به رساله اگه درست بود
با اون. ها
حالا
رجاءن اصلا جز دین نیست. خب رجاءن خودش چیه؟ یه حالت منتظره است که حالا بعدا نیت روش بعد ببینیم اون عین اینه یا نه. اینجا امام واقعا میگه با خیری برو عمل کن، به نیت عمل کن، او غیر از اون نباست.
خب مثلا عمل کردی به چیش بعد رفتی به امام گفتی، امام گفتی که نه این نه
اونیه. خب ببینیم اجزا داریم یا نه، اجزا نداریم. آها بعد ببینیم این تخیل رو که واقعی به وجود میاره یا نه. نه این مثل ادله حجت آفر، خیلی سوال خوبی، مثل ادله حجت خبر باید. مگه تو ادله حجت خبر باید کی به ما اجازه داد؟ امام اجازه داد دیگه، گفت هر چی ضرر رو گفت عمل کردم، بعد 5 تاش مخالف واقع شد، میگه برو قضا کن. اگه ما تابع مصلحت مفسده این تخیل میداره مصلحت واقعی درست میکنه، معلوم نیست درست کنه. اولا به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامام و الاخذ منه. خبر در مقام چی آقا؟ ولی آقا ارتکاز فقه کلن اجزاء، برای همین آقای بروجرد قائل بود در امارات هم اجزاء، یعنی فقه ارتکازش این نیست که شما بر قضا کنید. حالا خودش بعد بحثی در باب اجزاء میطلبه که این معناش چی. به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامام و الاخذ منه فلا یعلم شموله لحال الغیبت الذی یهمنا اثباته. این خبر مال زمانی که دسترسی به امام داره، لذا شامل دوران غیبت لزوما نمیشه که محل بحث ماست. لان خب ولی استیفاء مصلحتش در عمرش در زمانه، یعنی ببینید ولو تا اتفاق افتاد سری زاد و راهله ببنده بره مدینه پیش امام، مثلا حتی شاید نزدیک هم باشه، چه میدونم امام تو مدینه است، تو چه میدونم مکه است، یه 80 کیلومتر بخواد بره، این خیلی فرق میکنه. یعنی این فرد انگار یه دسترسی داره، خیلی فرق میکنه با زمانی که ما اصلا دسترسی رو نداریم. اون وقت حتی تر القائم یعنی چی؟ برای ما دیگه این بی‌معنی میشه. مگر این همین فهم با شما بگیم که منظور اینه که نه آقا همین داره عمل کنید تا امام زمان بیاد، شاید کسی اینطوری بفهمه. حالا القائم هم توش اومده که دیگه واقعا میشه سخت اونطوری فهمیدنش. لأن الرخصت فی التخییر مدتا قصیرتا لا تستلزم الرخصت فیه ابدا ولا تدل علیه. این مطلب رخصت در تخییر، یعنی شما تا زمانی که امام رو ندیدی میتونی به تأخیر عمل بکنی در یه زمان کوتاه تا دیدن امام، دلالت بر یه رخصت ابدی نمیکنه که شما بگی ابدی یعنی یه کل عمرت، مثلا امام زمان در کل عمرت تو نمیاد و تو در کل عمرت توی قضیه مخیر باش، تو رساله فتوای تأخیری بده مثلا. و ثانیاً به ان الخبر غیر ظاهر، این هم نکته دیگه است، غیر ظاهر فی فرض تعارض، معلوم نیست خبر در تعارض و کلمه مختلف نیومده بود. اونی که میگه تر فرض تعارض میگه آقا از یه طرف ما فرمود ثقات خبر آوردن، بعد فرمود فما وسعون علیک، پس یه اختلافی بوده که میگه فما وسعون علیک. ایشون میگه نه، شاید یه چیز دیگه است، بل ربما یکون واردا لبیان حجیت الحدیث الذی یرویه الثقات من الاصحاب. می اصلا کلا سرنوشت حدیث عوض شد. یعنی امام انگار داره اینو میگه، میگه آقا برای تو زراره میاد از طرف من، محمد ابن مسلم میاد، عبدالله ابن مسلم، نه همه میاد، موسم علیک به حرفا اینا عمل کن، نه اینکه اینا با هم مختلفن حالا فهم موسم علیک. هر موسم علیک، موسم علیک در باب تخییر و تعارض نیست که، یعنی تو راحت باش به حرف همه اینا عمل کن، میشه ادله حجت خبر واحد اون وقت. و معنا موسعون علیک الرخصت بالاخذ به، آقا رخصت داری در کلا مزفر از تاخیر خارجش کرد در اخذ به این حکم، کنایتن ان حجیته، میگه میتونی عمل کنی، یعنی چی؟ یعنی از طرف من قبول حجت. غایت الامر انه يدل على ان الرخصه مغیات برؤیت الامام، بله این رخصت در حجیت خبر واحده اینجا رخصت مغیاب غایته، مغیا تا دیدن امام، لیأخذ منها منه علی حکم علی سبیل الیقین، تا دیگه بتونه از امام علی سبیل الیقین حکم بگیره. یعنی آقا تو شهرت از من اگر خبر آوردن این آدما اصحابک شیعه خبر آورد، عمل کن، مشکلی نیست، ولی اینا اشتباهاتی دارن فلان فلان، تو که هر سال میای حج پیش من، بیا اینجا بدن درست شو کن مثلا.
چرا که این تو این فضا
کمی حرف سخت
کنه که این رخصت رو محدود کرده به لباس امام،
یکی از اشکالاتش اینه، بله اونا مطلقا کلمه بعدی هم عبارت بعدی هم بر همین دارد، عبارت بعدی رو خود بعد همین شما فرموده ارز کنید. و هازا امرون لابد منه فی کل حجت زنیه، ایشون میگه یه امر طبیعیه در هر حجت زنی، وقتی تمکن از یقین پیدا کردی میری سراغ یقین. و این کانت عامتن حتی لزمان حضور الامام، ولو یه حجتی که اینقدر عمومیت داره که زمان حضور امام رو هم در بر میگیره، الا انه مع حصول الیقین به مشافهته لابد ان ينتهي امد و جواز العمل بها. اما مسئله اینه که وقتی دیگه تو با دیدن امام یقین به یه حکم کردی، دیگه اون ظنیه امد حجیتش تمام میشه. ببینید این حرف از یه جهت درسته، اگر امامو دیدی و اون فرمایشو فرمود خود دیگه یقینه، زن که مقابل یقین مقاومت نمیکنه. او حرفی که آی خاکی میزنه چیه؟ ایشون میگه آی مظفر این روایت داره میگه اصلا بیا پیش امام، یعنی زنی که شما اشاره کرد در مقام تمکن علم وجود دارد و بهش نچسب، وقتی که دیگه تونستی علم به دست بیاری بیا سراغ ای، با ادله حجت خبر واحد منافات داره.
این صدایی میتونن بیارن
اونا
بگن در صورتی از خبر واحد وجود داره که فقط منصد باشه، اگه متمکن از
علم باشی هم شاید بشه بر. در حالی که ما اینقدر تلاش کردیم اونجا بگیم اینطوری نیست، معلوم کنی ما خواستیم بگیم آقا حتی امام معصوم توی اتاق کناری هم باشه، گفته خبر باید حجت دیگه. بله آقای مظفر اینجا جملهشو درست میکنه ها، این الا انه مع حصول الیقین به مشافهتی، بله اگر امام بالای منبر بود اینو شنیدم یقین کردم، خب معلومه که اون حجیت ظنیه رفته هوا، اما سوال اینه من تکلیف دارم برم بپرسم از امام یا نه؟ این روایت میگه داری، ظاهرا اینطوری که میگه تکلیف داری ها،
اگر حالا رفتی امام رو هم دیدی و اگر در خلاف
آخه موسعون علیکو داره مقید میکنه با حتی تر القائم، فترد علی به اون بعد بهش عرضه کنی
تا
زمان اون او وقت شاید بگیم و مقتضای عدلی وجد خبر باید نمیخونه و اصلا سیره امام در خبر باید این نبوده که ای به من عرضه کن در اخبار آقا برای همین وقتی وارد فقه میشه کار سخته اصلا آسون نیست قبلش هم اینجا خیلی گرد و خاک میشه تو اصول کرد تو روایت وبه میشه و علیه فلا شاهده به هذا الخبر الا ما نحن فیه تو این خبر ما شاهدی بر ما نحن فیه همون یعنی تخییر نداره بعدی چیه مکاتبه تو عبدالله ابن محمد الا ابل حسن ابل حسن که امام کاظم سلام الله ابل حسن مطلق در روایات میشه امام کاظم ابوالحسن ثانی میشه امام رضا سلام الله ابوالحسن ثالث میشه امام حادث حتی بعضی وقتا اینا رو متفاوت هم میشه مثل ابو جعفر ابو جعفر امام باقر ابو جعفر ثانی کی میشه امام جواد سلام الله ابوالحسن در روایات یعنی امام کاظم سلام الله ابوالحسن به صورت مطلق وقتی میاد لذا قبلی نه امیر تو روایت اصلا امیرالمومنین امیرالمومنینه اصلا اول حسن مثل ابو عبدالله می ما وقتی هیئتی باشیم اگه از تو هیئت در بیاد کتابای روایت رو بخونیم چقدر امام حسین روایت داره ها اینطوری میشه در حالی که ابو عبدالله تو روایت همه امام صادق اگر از سید الشهدا بخوان خبری نقل کنن یا قرینه داره نشون میده که امام حسین اصلا قضیه مقتل قال ابو عبدالله اگه این نباشه ابو عبدالله الحسین یا سید الشهدا یا حسین بن علی سلام یعنی از امام صادق جدا میشه از سید الشهدا خیلی کم روایت دارن و فرق که مخصوصا خیلی کمه آره خیلی کمه یعنی اصلا خیلی خیلی کم لذا این اصطلاحات اینطوری آره
امام صادق
چی؟ آره همین ابو عبدالله پس ما درسته بیشتر شنیده ایم اما در کتب روایی ابا عبدالله وقتی مطلق میاد یعنی امام صادق سلام الله خب مکاتبت عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام در چی؟ این خیلی جالبی از روایات توی بله اساسی تو کتاب صلات هم هست اختلف اصحابونا تحذیبشون از تحذیب آدرس داده فی روایات هم ان ابی عبدالله علیه السلام نکته جالب هم چیه؟ از امام کاظم در مورد روایت امام صادق بپرسه فی رکعت الفجر فی السفر فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل و روا بعضهم الا تصلهما الا علی الارض خب این منظور چی آقا؟ این رکعت الفجر چیه؟ آقا اون زمان سفر میکردن دیگه سفر میرفتن. من بر محمل بالای شتر رکعت الفجر رو بخونم یا روی زمین این رکعت الفجر چیه؟ نماز صبح؟ یا نافله صبح؟ کدومه؟ نماز صبح یا نافله صبح؟ رکعت الفجر ببینید روایت بخونم با من معلوم کنم فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل بعضیا گفتن آقا که امام فرموده یعنی چنین روایتی از امام صادق داره که بر محمل بخون و روا بعضهم الا تصلهما الا علل یه دیدی گفتن آقا بعد سب کنی رو زمین بعد بخون فاعلمنی کیف تصنع خیلی دقت به عبارات کنید سوال پرسنده چیه اعلمنی یادم بده چی کار کنم کیفت چه کار میکنی کیفت تصنع و انت لأقتدیه به کفی دالک شما چی کار میکنی تا من رو اقتدا کنم به شما و ببین مسئله صورت مسئله چیه آقا از امام صادق دو مدل روایت ما رسیده درخواست ایشون چیه به من یاد بده که شما چی کار میکنی سوالش اینه که من همون رو اقتدا کنم فوقع یعنی توقیع نوشت امام خدمت شما که عرض بکنم کاظم سلام الله علیه این وقع یعنی توقیع امام کاظم توقیع نوشت که چی؟ فموسع علیک فموسع علیک به ایتن عملت. آقا موسع است بر تو، یعنی میتونی به هر کدوم خواستی عمل کن. درست شد؟ به هر کدوم خواستی عمل کن، هر کدوم خواستی عمل کن. و هذه ايضا استظهر منها التخيره مطلقا. آقا یه دو گفتن چی؟ ببینید، گفتن دو تا روایت از امام صادق بوده، امام کاظم فرموده به هر کدوم میخوای عمل کن، به هر کدوم دو تا روایت میخوای عمل کن مطلقا فرموده، هیچ چیز دیگری اینجا ترجیح و فلان اینا نفرموده. و تهمل علی المقیدات کثانیه، بله یه دم گفتن آقا اینا مطلقه، بله همین میشه بر مقیدات. چی؟ مقیدات مرجحاتی، این مرجعات رو جاری میکنیم، اگر نشد تخییر. آقای مضافه هم میخواد دوباره در دلالتش مناقشه کنه، اینو میخونم دیگه تمام. ولیکن یمکن المناقشت و فی حاضر این رکعت، هم رکعت الفجر نافله صبح، چون نماز واجب که شرط قطعیش سکونه مگر اینکه واقعا استراری باشه. ولیکن یمکن المناقشت و فی حاضر الاستظهار به انه من المحتمل ان يراد من التوقيب بيان التخير في العمل بكل من المرويين. آقا ببین، مسئله ای نیست که یکی از روایات غلطه، مسئله اینه که هر دوشون درستن، هر دوشو عمل کن. آقا به هر دو می‌خواستی عمل کن، اصلا نماز صبح مخیر نافله شو، چه می‌خوای وایساده بخونی، رو محمل بخونی، پایین بخونی، بالا بخونی، فرق نمی‌کنه. به ان الحکم الواقعی هو جواز صلات رکعت الفجر فی السفر فی المحمل و علی الارض معا. آقا وقتی که تو سفری، وقتی جایی که تو سفر شما مزافر، این روایت رو باید ببینیم مطمئن شیم رکعت الفجر
سفر بودنه.
آره همین، نه میخواهم یکم شاید اصلا منظور باز خود نماز صبح، و خود روایتی بار از اولی که شون گفته رو ببینیم فردنش رو لرز میکنم. فی صلات رکعت الفجر فی السفر فی المحمله و علی الارض معا. آقا حکم اینه که وقتی مسافری در هر دوش امکانه، بفرمایید، خوندن و نماز هست. لا ان المراد التخییر بین الروایات، نه اینکه یکی از روایت ها غلطه یا نیامده یا تعارض دارن. فیکون الغرض تخطئت الروایتین، این چی میشه؟ ها؟ فیکون الغرزو تخطئت روایتن، یعنی چی؟ آقای مظفر میفرماد این رو که اینطوری فرموده، امام میخواد بفرماد که هیچ کدوم از اون دوتا روایت به تنهایی درست نیستن. ببین یکیشون چیه؟ لا تصلهما الا علی الارض. خب روایت واقعا با هم ظاهرشون در تعارضه، یکی میگه اصلا نه رو محمل نخونی، یکی برو محمل بخون. امام کاظم که انه میخواد بفرماد که هر دوتای این روایت حجیت ندارن و تو باید چی کار کنی؟ به اینی که من میگم عمل کن. حکم واقعی اینجا تخییر، نه این که روایت ها یکیشون درسته یکیشون درست نیست، یا این که روایت ها درسته که تعارض دارن به هر کدوم میخوای عمل کن. نه، حکم واقعی اینه، میخوای رو محمل بخون، میخوای پایین بخون. او روایت ها فقط یکیشو میگفتن، پس داره هر دوتا روایت رو آقای مظفر میگه، امام تخطئه میکنه، این روایت ها سندشون درست نیست یا حجیت درستی ندارن. و هو این از اینو بخونم بچش، و هو احتمال قریب جدا، این هم یه احتمال جدیه این حرف که بگیم تخییر واقعیه. لاسیما ان السؤال لم یکن عن کیفیت العمل بالمتعارض، از طرف سوال نداشت که من دوتا روایت رو جمع کنم، گفت آقا بگو واقعیت چیه که من اقتدا کنم بهت. بله سوال عن کیفیت عمل الامام، میگه آقا خودت بودی چیکار میکردی یا امام؟ لیقتدی اون سائل بل امام، ای انه سوال عن حکم صلات رکعت الفجر لا عن حکم المتعارضن، سوال از حکم رکعت الفجر نه از حکم متعارضن.
شاید اگر اینو نمیگفت، یعنی اگر حکم کار امامو
نمیخواست،
شاید امام یک چیز
دیگه آفرین، شاید چیز دیگه میفهمید در مورد روایت مثلا، او وقت میشد بگیم تخییر در روایت. و علیه فلا یکون فی هذا الخبر ایضا شاهد علی ما نحن فیه، در این روایت هم مثل روایت شماره دو خبری از شاهد بر ما نحن فیه، یعنی این که بخوایم تخییر در اینجا قائل بشیم نیست. سلامت بفرست.